فیلسوف معاصر استاد بزرگوار علامه طباطبایی نیز از جمله کسانی است که بین فلسفه و دین تنافی و تباین نمی‌بیند و استدلال عقلی را در مورد مسائل الهی مقتضای فطرت آدمی می‌شناسد. او در این باب می‌گوید دور از انصاف است که بین ادیان آسمانی و فلسفه الهی جدایی بیفکنیم. آیا دین جز مجموعه ای از معارف اصیل الهی و یک سلسله مسائل فرعی اخلاقی و حقوقی چیز دیگری به شمار می آید؟ مگر نه این است که پیغمبران مردانی بودند که به دستور خداوند اجتماعات بشری را به سوی سعادت حقیقی رهبری می نمودند؟ آیا سعادت انسان جز در این است که در پرتو تعالیم آسمانی و به کمک هوش و استعداد خدادادی به شناخت حقایق نایل آید و در زندگی خیش روش معتدل را پیش گیرد و از افراط و تفریط اجتناب نماید؟ آیا انسان می تواند در ادراک معارف و علوم برخلاف طبیعت خیش از هر گونه استدلال و تأمل در امور سر باز زند؟ چگونه می توان گفت ادیان آسمانی و سفرای الهی مردم را به راهی مخالف فطرت و طبیعت آنان دعوت می کنند و پذیرش بدون دلیل و حجت را توصیه می نمایند؟
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بارها عرض کردیم خدمتتون که در طول تاریخ چه در آیین یهود، چه در آیین مسیحیت، چه در اسلام، شیعه و سنی و چه در هر آیین دیگری همیشه از طرفداران ادیان با فلاسفه مخالف بود. حتی فلاسفه با دین مخالفت نکردن، ولی طرفداران ادیان مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه و سنی، بعضیشون نه همشون، با فلسفه مخالفت کردن و فلسفه رو خلاف دین دانستن. الان هم هستن، همین اکنون هم که دارم حرف میزنم اسم نمیبریم، ولی هستن، خیلی هم زیادن، کم هم نیست. این جنگ دیرینه است. بعض از فلاسفه که حالا دینی نیستن، البته مخالف دینم کاری ندارن، کار خودشون میکنن، ولی بعضی از فیلسوفان که دینی هستند، فیلسوفانی که دین دارند، مثل ابن سینا، ملا صدرا، اینا فیلسوفان ولی دینم دارن، اینا میخوان میگن نه، جنگی نیست، آدم میتونه هم دیندار باشه هم فیلسوف باشه. از خود ابن سینا، خود ملا صدرا، اینا رو گفتیم براتون. از جمله فلاسفه خود فیلسوف معاصر ما رحمت الله علیه علامه طباطبایی استاد بنده، فیلسوف بود، فیلسوف بزرگی هم بود، شک نکن. من که سالها در محضر ایشون بودم میدانم که فیلسوف خیلی بزرگی بود، الحق و آزاد. به همون اندازه که فیلسوف بود و آزاد اندیش، مؤمن بود، بسیار مؤمن، حتی مستحباتش ترک نمیشد. هرچه بگی مؤمن، وارسته، مهذب، پاک، یه همچی مردی بود. پس میشه هم فیلسوف بود هم مؤمن بود. حالا مولا صدرا، ابن سینا که میگیم اینا تاریخیه، شما میگیم ما که ندیدیم، ولی علامه طباطبایی، حالا شاید بعضی بگیم که کسان که اینجا شرف حضور دارن دیده باشندش، حالا من که سالها خدمتشون بودم، ایشون فیلسوف بود و مؤمن. پس می شود فیلسوف بود و مؤمن بود. حالا خدای طباطبایی که مصداق این جمع بود، یه فرمایش فرمودن، من فرمایششون ایشون در این کتاب با شما نقل کردم. ایشون میگه همونطور که دین فطرت آدم، فطری آدمی است و انسان به حسب فطرت دینیه مگر اینکه منحرف بشه، اندیشیدن عمیق، تأمل در حقایق و امور و استدلال هم فطریه. آدم ها نمیخوان تأمل کنن در امور، همطور سرسری میرن. حالا ممکنه بعضی هم سرسری برن، ولی اینا منحرفن. آدم درست سالم تأمل میکنه در امور و فکر میکنه یا نه همطور باری به هر جهت میره جلو؟ تأمل میکنه. آدم های دقیق تأمل میکنه. همه آدم به حسب فطره هر تأمل هم دقت هم میاندیشن در عواقب امور، اون چه که هست، قبلا چه بوده. هر آدمی خیلی راحت اگر چون چه منحرف نشده، فطرتش منحرف نشده باشه، میاندیشه که من از کجا آمدم. آدم با آغاز امور نمیاندیشه. ما همیشه در وسطیم. ما آغاز هستی هستیم یا وسط کاریم؟ آغاز زمان یا وسط زمان؟ آدم نمیشه که نمیاندیشه که من آغازم از کجا بود، از کجا اومدم من. خب فوری میگه خب مادرم زایده منو، از شکم مادرم اومدم. خیلی خوب میشه. حالا شکم مادر از کجا آورده؟ و از صلب پدرم. خیلی خوب اینم میشه. حالا صلب پدر از کجا اومده؟ هی بردیولو اگه بخوای دقیق بیاندیشی که نمیشه بگی حالا اینجا تمام شد. تمام نمیشه. از کجا و چرا؟ پس هر انسانی به حسب فطرت به آغاز خودش میاندیش. آغاز من و آغاز عالم. حالا این آغاز خودم که من از کجا اومدم و توی عالم، توی عالم به وجود اومدم. خیلی خوب. حالا این عالم از کجا اومده؟ نمیخواد فکر کنی؟ نمیدونم چرا. خیلی خوب، من توی عالم از پدر و مادر، پدر و مادرم توی عالم بودن، حالا من اومدم. حالا عالم از کجا اومده؟ اینا می فکرید. اگر آدم فطرت سالم داشته باشه میاندیشه عالم از کجا پیدا شده؟ همیشه بوده؟ ازلیه؟ یا پیدا شده؟ یک. دو، سرانجام چیه؟ من فکر کنم شما به سرانجام بیشتر از آغاز بیاندیشین. آخرش چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ عرض کنم که قصه برای شما میگم خنده داره، ولی اتفاق افتاده بود. هیچ ربطی به این مسئله نداره، یکم برای خندتون میگم. ما آغازی که اومده بودیم در اصفهان طلبه شده بودیم توی مدرسه در اصفهان، مدرسه نیم‌آورد بود. یه طلبه بود، این درس خون نبود، حوصله درس خوندن نداشت. حالا اومده بود پدر و مادری اونجا طلبه شد، اسمش هم نمیگه. ما صبح هم شدیم میرفتیم چند تا درس و بحث و زور برمیگشتیم اتاق، درس و بحث و بعد زور دوباره. این صبح من اینجا لبه ایوان حجرهش، یه حجره من می نشستم. ما رفتیم تو سه درس و بس می خوندیم، برمیدیم نشسته آقا عطا اسمش شد، دیم همجا نشسته. دوره بعد از ظهر نهار شد، خود دوره اونجا نشسته. یه دفعه من رفتم گفتم آقا عطا اینجا اینقدر می شید چی کار می خواهی بکنی؟ چی میگی؟ چرا نمیگی درس و بس؟ گفت من می خواهم آخرش چی میشه. اگه زنده که باری علال قاعده زنده نیست، فکر نمی کنم تا آخر رو میشن فهمید آخرش چی میشه. همطوره بشین بگم آخرش چی میشه، چی میشه. حالا اون بند خدا تنبل بود، نمیخواست درس بخونه، میخواست بگم آخرش چی میشه. ولی آدمی که درس هم بخونه ولی فکر کنه آخرش چی میشه بعد نیست. آدم فکر کنه آخرش چی میشه. آخر الان شما هم فکر میکنی که آخرش چی میشه؟ نه میشه. حالا بیشتر تو سیاست فکر کنه، تو غیر سیاست هم فکر کنین آخر جهان چی میشه؟ اینم میشه؟ آره. آدمی که سیاسی هم میخوانن آخر سیاست چی میشه؟ آدمی که غیر سیاسی هم عمیق‌تر فکر میکنن، تعمیم میدن ولی این آخر زندگی چیه؟ زندگی آخرش کجاست؟ آخر زندگی چیه؟ آخر جهان کجاست؟ میشه. اینا فکر فلسفیه. حالا علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرماد هر انسانی همطور که به حسب فطرت دینیه، به حسب فطرت رو مسائل میاندیشه، تأمل میکنه، میخواد بدونه حقیقت هر چیزی چیه. حقیقت الان میگه خب حقیقت الان این میز چیه؟ میگه میزه دیگه. درخت چیه؟ درخت. کره زمین چیه؟ الان امروز دنیای غرب بیشتر فنومنولوژی مطرحه، پدیدارشناسی میگن در فارسی، پدیدارشناسی. من وارد پدیدارشناسی نمیخوام بشم، این هر کدوم داستان داره که اصلا پدیدارشناسی یعنی چی، فنومنولوژی یعنی چی. الان در همه مکتبهای فلسفی مسئله پدیدارشناسی داره. میدونی چقدر این ریشه داره و چقدر بحث شده تو به اینجا رسیدن. حال نمیخوام میگم درست یا دروغ، وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط میخوام توضیح بدم برای شما که ذهن شما رو متوجه کنم که بعد پدیدارشناس میگه که من این میز وقتی نگاه میکنم اون چیزی که برای من پدیدار میشه میدونم، من واقعیت رو نمیدونم. کره زمین چیه؟ همونی که برای من ظاهر میشه، در ادراک من میاد. من بیشتر از ادراک خودم که نمیتونم بفهمم. حالا واقع چیه؟ اینه، فقط میخوام بر توجه شما بگم. این اسمش فنومنولوژیه. سابق و که ما گفتم میخوام به حقیقت برسیم. حالا حقیقت چیه؟ حالا چقدر درباره حقیقت بحث شده. همه شما هم حقیقت طلبین. همه شما که اینجا نشستین میدونم حقیقت دوست داره. کسی از شما هست که حقیقت دوست نداشته باشه؟ راست میگین. ها؟ نه. کی میگه من حقیقت دوست ندارم؟ بعیده. همه کس میگه من حقیقت رو دوست دارم. شما هر یک حقیقت دوست ندارین، چرا به خود دنبال حقیقتی؟ خب حالا حقیقت چیه؟ واماسی با تو حقیقت چیه؟ حالا تو این نزاهای زندگی قدر سخته. اون میگه حق با منه، اون میگه حق با منه. حالا حقیقت چیه در واقع؟ خیلی سخته. حالا تا این امور زندگیه. حالا حقیقت زندگی چیه؟ حقیقت جهان چیه؟ حقیقت جهان چیه؟ سخت. حالا قدیمی هم گفتن مطابقت با واقع. اگر ذهن ما با واقع منطبق بود این حقیقت، اگر نبود خطاست. این تعریفش که از قدیم مطرح شد. بعضی از فیلسوفان مغرب زمین امرو غربی هم میگن نه، این تعریف از کجا بفهمی منطبقه؟ میگن خوب انطباقه با حقیقت خوبه، ولی از کجا بفهمم منطبقه؟ باز خودت میگی منطبقه، از کجا بفهمی؟ بعضی هم میگن که انکشاف، حقیقت انکشاف، ولی من اسم نمیخوام ببرم. انکشاف نامستوری میگن، نامستوری خیلی چیزا برای ما مستوره، پرده هست. مستور یعنی پرده، پرده بره عقب، نامستوری. بعضی حقیقت اینجوری، امروز بعضی ها، نه همه، میگن نامستور، حقیقت یعنی نامستوری، انکشاف. یه دم گفتن مطابقه با حقیقت. حالا من اینا رو فقط برای توجه شما عرض میکنم، وارد این بحث نمیخوام بشم. اینا بحث هاییست. حالا هر کدوم بگی، هر چی در تعریف حقیقت بگی، نامستوری، منطبقه با حقیقت، آدم دوست داره حقیقت رو بفهمه. هر آدمی دوست داره که در مجاز زندگی نکنه، میخواد داره سراغ حقیقت. علامه طباطبایی میخواد بفهمه طور که دین فطریه، اینام فطریه. برای من کنجکاوی برای کشف حقیقت هم فطریه. و تنها رشته از دانش که سعی میکنه به حقیقت، به این معنی نامستوری برسه، علم هم میخواد به حقیقت برسه، ولی حقیقت تجربی. حقیقت برای علم چیه؟ تجربه است. من در اینجا یه فیزیکدان میگه تجربه کردم، این یه شیمیست میگه تجربه کردم این محلول رو درست کردم، یه پزشک میگه من تجربه کردم اینجور، اونم درسته، در حد خودش درسته. فیلسوف یه قدی ورا فراتر میده و این در حد تجربه بود. حالا هستی رو که نمیتونم تجربه کنم. هستی چیه؟ هستی یعنی چی؟ روح چیه؟ روان. حالا روانم میخوام بیان تو تجربه امروز تو با کاربردی که این غلطه، کاربرد نی، حقیقتش چیه؟ برصورت اینا علامه طباطبایی میخواد بگه اینها هم فطریه، بنابراین فلسفه هم میتونه کنجکاوی عقلانی، کنجکاوی عقلانی نه علکی، عقلانی، کنجکاوی عقلانی فطری انسانه. و همطور که دین فطریه، استدلال، کنجکاوی، حقیقت یابی، حقیقت جویی، دنبال حقیقت رفتن، اینا فطریه. و اگر فطریه با هم ناسازگار نیستن، خلاصه فرمایش میدیم میخواد که فلسفه با دین جنگ نداره. همطور که دین یه حقایق الهیه، فلسفه میخواد این حقایق رو از راه تأمل و عقل و استدلال کشف کنه، یا میخواد کشف نکنه؟ آه، این فرمایش خلاصه فرمایش علامه طباطبایی. حالا چرا اینو میفرماد؟ چون یه عده اینو نمیگن، هنوزم هستن در هر دینی، چه در اسلام، به خصوص در اهل سنت، که حالا ما اینجا ذکر نکنیم. تشریف ببرید مکه مکرمه، تو زیارتتون رو بکنید، اما تو دانشگاهش هم برید. دانشگاه اونجا فلسفه کفر، فلسفه کفر، فهمیدی که؟ حالا این نه تنها در جهان اسلام، در جهان مسیحیت کفر بوده. یه قدیسی هست در حد پاپ، این اسمش بلارمینه، قدیس بلارمین، مال چند قرن پیش بوده، خیلی قدیس بزرگیه در مسیحیت، در حد آکویناس و مثلا آگوستین، کاردینال بلارمین. حرف عجیبی میزنه، یه جمله شو برات بگم ببین چقدر ضد فلسفه است. میگه که من تولد حضرت عیسی علیه السلام رو، حضرت مسیح، مسیحیه، قدیسه، به این صورت که پدر نداشته دیگه، نه بابات نداشت، حضرت مریم که شوهر نکرد، شوهر نداشت حضرت مریم علیه السلام. میگه من اینو محال میدونم، معقول نی، اما چون معقول نیست ایمان دارم بهش. فهمیدیم؟ فهمیدیم چی میگه یا نه؟ چرا ایمان دارم؟ چون معقول نی. خیلی تون میگه ها، یعنی اصلا نامعقول بودن و ملاک دین میدونه. بلارمینه دیگه چکارش کنم؟ یه حرف دیگه هم داره، هم مرید خیلی داشته. یه دفعه در یه خطابه به مریداش پیروانش میگه که دوستان من، ما را با آتن چه کار؟ آتن یونان، شهر ارسطو و افلاطون، ارسطو و افلاطون تو آتن متولد، ما را با آتن چه کار؟ ما با اورشلیم میرویم. اورشلیم کجاست؟ زادگاه حضرت مسیح. آره؟ حضرت موسی کوه طور، در کوه طور حضرت موسی، حضرت مسیح هم در بیت الله هم اونجا متولد شد. گفت ما میریم اورشلیم، آتن چیکار داریم؟ میزان مخالفت این قدیس مسیحی با فلسفه چقدر زیاده؟ دشمن خونین فلسفه. این یه دونش بود. حالا فکر کن همین یه دونه است، صدها دیگه. حالا فکر کن فقط در مسیحیت، در یهود. فقط فکر کنید در یهود و مسیحیت، در جهان اسلام. حالا من نمیخوام داستان ابن تیمیه رو بر شما نقل کنم. ابن تیمیه خیلی هم باهوش بوده ها، دشمن خونین فلسفه. چی بوده ابن تیمیه؟ تو همین کتاب شاید برسیم بخونیم، یا شاید خوندیم، خوندیم ابن تیمیه. شاگرد ابن تیمیه کی بوده؟ محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب شاگرد ابن تیمیه بود. محمد ابن عبدالوهاب چکار کرده؟ مگه نمیدونم جریان فکر وهابیت را. حالا کجاست وهابیت؟ اونجاها که خودتون بلدی. میدونی که کجا هست وهابیت؟ انشاءالله مکه مکرمه مشرف شدین. وهابیت اساره اندیشه های ابن تیمیه، داعش، طالبان، بوکو حرام. بوکو حرام، داعش، طالبان. از اون فکر خدا رحمت کنه ابن تیمیه رو، مرد خوبی بوده. خیلی دینی بوده، خیلی دینی بوده، خیلی دینی. خب اینا رو میگم برای شما که ذهنتون توجه داشته باشه که پس در جهان اسلام هم فلسفه مخالف داشته در طول تاریخ و همکنون. از حالا صحبت نمی کنم، به کمی نگرانم، می ترسم که از اونا که باید بترسم می ترسم، و چه بسا تو همین مجلسم بعد شرف حضور داشته باشم، چه بسا ما چه می دونم. به هر صورت میخوام بگم که فلسفه همیشه مخالف داشته دینیا، اشخاص دینی یهودی مسیحی مسلمان شیعه سنی نداره، با فلسفه سر سازگاری نداشتند. این همه کتاب ها پره، شما اگه تاریخ بخونین تو همین کتاب اشارات شده. علامه طباطبایی میخوان بفهم نه این جنگی نیست، نباید ما این جنگ ها داشته باشیم. همطور که دین فطری آدمیست، احکام الهی، اقتضای فطرت بشره، تعمق، کنجکاوی، استدلال، رسیدن به حقایق فطرت بشره و هیچ با هم ناسازگار نیستن و ما باید سعی کنیم که عقاید دینمونو از روی تأمل بیشتر تأمل روش کنیم، نه سطحی. سطحی رو زود گذر ننیم، روش تأمل کنیم و بیندیشیم و به عمقش برسیم. حالا آدم عمیقی که پایه های عقای خودشو میدونه هم قوی تره یه همطور روتین و روزمره باور داره، میدونی چقدر باورها سطحی هست؟ نمیدونید؟ نه هرهوری مذهب، هرهوری مذهب اتفاقا عقیده نداره. آقا اینا نگو، شما که همیشه حرف خوب میزنی چرا اینو گفتی؟ هرهوری مذهب یعنی آدم بی باور. باور من دارم میگم، چرا حواست نی؟ هرهوری مذهب یعنی به هیچی باور نداره. باورمند سطحی دارم میگم، همینه که گفتم، چند تا مثال زدم، باورمند دارم میگم. چند بار اینجا گفتم بازم هی تکرار میکنم این حرف رو، لازم میشه. نوشته بود کتابی، جوانی میرفت خودشو منفجر کنه در پاکستان، یه ساختمانم منفجر، خودشم نابود بشه، پلیس دستش کرد، شروع به گریه کردن، 17 سالش بود جوانه. پلیس تعجب گفت تو چرا اینقدر تو این شجاعی میخواستی بری نابود بشی، چرا گریه میکنی، از چی میترسی؟ گفت نمیترسم از شما. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت 3 دقیقه دیگه خدمت حضرت رسول میرسیدم تو نگذاشتی. فهمیدی باور یا نه؟ حالا این هرهوری مذهب بود آقا؟ این که هرهوری مذهب نبیچاره، نمیگن هرهوری مذهب؟ باور سطحی. باور سطحی رو میدونین چه؟ سطحی رو میدونین چیه؟ نه، این رو باورش فکر نکرده. میدون چقدر آدم داریم که رو باورشون فکر نمی کنن یا نمیدونین؟ حالا این مسلمان نیست، مسیحیش، یهودیش، بهاییش، بوداییش، یه باوری داره. ولی یه بهایی به میرزا حسین علی بهاءالله باور داره، سرشم میده ها، جون شد انجام میده. حالا بهاءالله کی بوده؟ میرزا حسین علی کی بوده؟ حالا من جا نمیخوام فوش بدم، حالا یه چیز معلوم نیست، ولی میره جونشو میده ها، جونشو میده، جانشو میده. اگه میاندیشی میره جانشو میده؟ تو رو خدا بگو بگو نه. همین چی میگه علامه طباطبایی؟ میگه همینطور که دین فطریه، اندیشیدن درست، منطقی، تأمل، کنجکاوی هم لازمه و اینا با هم ناسازگار نیستن. ولی یه آدمایی که حسیان حوصله فکر کردن ندارن، میخوان فلسفه رد، حوصله نداره ها، حوصله فکر کردن نداره، عجله داره، با حسیاتش سرگرمه، یعنی پوفیوزه در فکر کردن. این میخواد حالا نه تنها خودش حسیه، دلش میخواد همه مردم روزگارم مثل این فکر کنه. حالا خودش که حسی مسلکه هست، ای کاش خودش بود، میل داره همه مردم دنیا مثل این حسی مسلک بشه. ندیدی؟ کافر همه را به کیش خود بنده. نمیدونم، اینم یه چیز عجیبیه در انسان که چرا آدم دوست داره همه مثل اون فکر کنه. این خودش یکی از معضلات مهم بشریته که آدم دوست داره همه مثل این فکر کنه. یه حسی مسلک دلش خود همه حسی باشه، یه ذره فرابری میگه نه اینو بشه. همینه یا نه؟ علامه طباطبایی میگه نه، این خلاف فطرته، فطرت تعقله، تعقل فطری آدمیست. خدا عقل بر چی داده به آدم؟ که بیهوده؟ عقل باید بیندیشه نه یندیشه. کار عقل تعقله. یک نکته برای شما بگم که نشنیدید و شاید بعدم نشنوید، خوب گوشاتونو بکن. هر کسی میگه من عقل دارم، خوبه؟ داره، راست هم میگه. همه شما عقل دارن، همه آدم ها عقل دارن به اندازه خودشون. عقل یه چیزی که ما داشته باشیم یا عقل عقلیدنه؟ عقل دارید یا عقلیدن دارید؟ بفهمید فرق بین عقل و عقلیدن؟ فرقش رو فهمید یا نه؟ عقل می عقلد یا عقل فقط عقله؟ حالا تفکر، فکر دارین یا فکر کردن دارین؟ فرق بین فکر داشتن و فکر کردن چیه؟ ها؟ تمام شد. می فکرید یا فکر دارین؟ می عقلید یا عقل دارید؟ این نکته است که خیلی کمتر بهش توجه میشه. حالا باید فقط عقل داشته باشیم یا بیعقلیم؟ البته اگر کسی عقل داره می عقلد. عقل کارش عقلیدنه. یا وای میسه؟ عقل می عقله یا خاموش میمونه؟ حالا اگه عقلی نیعقلید یعنی چی؟ یعنی حجاب مدرشو گرفته، یعنی مسخ شده، یعنی زندانش کردی. ببینم زندانش، یعنی زندانه میشنسه یا نه؟ یه زندانی هست در فرانسه، باسیل بهش میگه، خیلی زندان سختی. همه تو زندان هست، کجا هست که زندان نباشه؟ هر کشوری زندان داره. آدم نمیم تو زندان، زندان خوبه یا بده؟ خب بده دیگه. چرا بده زندان؟ چرا زندان بده؟ آزادی هم میگیر محصول. خیلی خوب، این زندان تن. یه آدم های هستن که تو ذهنشون زندانی هم. ذهنش زندانشه، میتونه بیرون بره یا نمیتونه؟ راست بگی میتونه؟ ابوبکر بغدادی میتونه از ذهنش بره بیرون؟ ملا عمر، ملا عمر از ذهنش بیرون میره یا نه؟ حالا زندان ذهن سخت‌تره یا زندان باسیل؟ اون زندان که در و دیوار یه وقت ممکن درش وا بشه، چه بس یه وقت خراب بشه، زلزله بیاد دیوارش خراب بشه، زندانی فرار کنه. یه زلزله بیاد دیوار زندان خراب بشه، زندانی فرار میکنه بید. یا میمونه میره. همینطور رو هم عرض میکنم، همینو میخوام بگیم. حالا زندان داشتم گفتم، حالا هر زندانی هرچی دیوارش بلند باشه، یه زلزله بیاد دیوارش خراب بشه، یه دفعه حبسن زندان رحمش بیاد در رو وا کنه میره بیرون، زندان ذهن که باز میکنه؟ خیلی سخته. زندان ذهن که باز میکنه؟ اگر خودش باز نکنه دیگر ها میتونن باز کنن؟ ابدا. کسی که زندان ذهنشه، در زندان ذهن زندانی، دیگران میتونه این ذهن رو باز کنه یا خودش میتونه؟ اگر بشه خودش. خودشم خیلی سخته ولی میشه، امکانش هست. البته امکانش هست که خودش باز کنه و فقط به دست خودش باز میشه، هیچ بشری دیگه نمیتونه. حالا مگر اینکه رحم عنایت خدا شامل بشه، خداوند میتونه. تمام شد. خب اگر بتونی زندان ذهنت رو بشکنی وارهیده میشی، اگر نتونی زندان ذهنت رو بشکنی که وارهیده نمیشی. حالا زندان ذهن سخت‌تره یا زندان سخت‌ترین زندان‌های عالم؟ توجه کنی. پس اینه که علامه طباطبایی استاد بزرگوار بنده رحمت الله علیه میفرماید که استدلال هم تعمق، تفکر، کنجکاوی، به اعماق رفتن خصلت آدمی است. این خصلت آدمی رو فراموش نکنید، بیندیشید به درستی با منطق. بفرمایید.
در رابطه با حقیقت و واقعیت صحبت کردید، جای شما کمال کلام درست بود. شما دارید میگید که واقعیت ناب که به نظر آغشته نباشد نداریم. چه معنی؟
برای اینکه همین که گفتی الان شما وقتی میگی واقعیت ناب اینه، با نظر میگی بدون نظر میگی؟ حالا شما یه چیز بگو، وقت آغشته شد دیگه، حالا بگو واقعیت اینه. یه کسی بگه واقعیت اینه، با نظر میگه بدون نظر؟ تا گفت آغشته میشه. خب کلمه خوبی گفت، روش فکر کن. بفرم.
اصولاً بین روش انبیا در دعوت مردم به حق و حقیقت و بین آنچه انسان از طریق استدلال صحیح و منطقی به آن میرسد تفاوتی وجود ندارد. تنها تفاوتی که در این مورد وجود دارد این است که پیغمبران از مبدأ غیب استمداد جسته و از پسان وحی شیر می نوشند.
اینجا رو توضیح بدم. درود به روان پاک مرحوم علامه. میگه اونی که انبیاء علیهم السلام همه پیغمبران فرمودن، با اونی که عقل آدمی میکوشد به اون برسد جنگ نداره، تضاد نیست. پس تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که انبیاء علیهم السلام از طریق وحی حقایق گرفتن، از پستان وحی شیر نوشیدند. آره، وحی، پستان وحی ماده در دهنشون گذاشته شده، شیر خورده. مثل بچه که شیر می نوشه، بچه که دندون نداره که بخواد غذا رو هضم کنه یا بجوه و اینا، دندون که نداره بچه تازه متولد شده. و خداوند طوری ترتیب داده که پستان مادر رو می گیره قشنگ شیر می خوره. و خوبم بلده به مکه ها، از کجا یاد گرفته معلوم نی. بچه مکتب هم نرفته ها، تازه متولد شد مدرسه که نرفته، بهشم که نگفتن، اما تا پستان مادره میگیره قشنگ بلده مک بزنه. یه بلد نی، مادر رو بلدن، تجربه کردن، اونه که مادرن میتونن بگن. آره میخوره، خوب هم میخوره. آره، از پستان مادر شیر میخوره، انبیاء علیهم السلام از پستان وحی شیر میخورن. فلاسفه چکام کنن؟ بیچاره ها باید زور بزنن. فیلسوف باید خیلی زور بزنه، خیلی هم سخته ها، آسون نیست. حالا چقدر درس بخونه، چقدر منطق بکنه، استدلال کنه، استاد ببینه، استاد دیدن. امروز هم این نکته اینجا به مناسبت بگم، امروز ما فیلسوف زیاد پیدا کردیم. فیلسوف که اونی فیلسوف درس نخونه. همین الان که اینجا بودم تو اتاق، یه آقای اومده یه مهندسی کتاب درباره فلسفه و شناخت نوشته، شما بخون. گفتم من فاصله وقت خوندم. حالا مهندسه، حالا فلسفه کجا؟ میگم فلسفیش که خوندم، خودش فلسفه نوشته، حالا چکار کنم؟ خب تو مهندسی که هندست خوبه، خب مهندسی تو بکن. اما میگه فلسفه تو آخه استاد ندیده چرا می نویسه آخه؟ تو که استاد ندیدی. همین هفته پیش یه خانومی تو همین کلاس بود، شایدم الان باشه، اگر هستن ببخشن، یه خانم، دکتر خانومی بزرگوار محجبه تمام عیار، من اینجا تو اتاق یه جزوه من داد، البته من باز نگرفتم، گفتم وقت. گفتم چی؟ گفت فلسفه نوشتم، 50-60 صفحه نوشته بود. گفتم خب، گفت درباره ملوصدر، فلسفه ملوصدر نوشتم. گفتم خب درس ملوصدر پیش که خوندی؟ گفت ایش کرد. گفت چی نخوند؟ گفتم دانشگاه دی؟ گفت نه. گفتم پس کجا؟ گفت خودم نوشتم. پس چیکارش کنم؟ دعوا نکردم باشه، گفتم من وقت ندارم بخونم. امروز از این چیزا زیاده ها، یه دفعه میاد بدون استاد، بدون خوندن فلسفه می نویسه یا دین مثلا. این گرفتاری امروز ها، ها؟ چی میشه؟ دخوا با ذهنشون کار میکنن، ولی الکی. آخه ذهن حساب داره، با ذهنشون باید کار کنن رو میزان. ذهن باید هم تو الکی کار کنه یا با میزان کار کنه؟ ذهن میزان میخواد، تعلیم میخواد، منطق میخواد، حساب و کتاب داره. ذهن اگر بیهوده کار کرد خطره. ذهن میزان داره، با موازین باید کار کنه. به هر صورت این جنگ بین دین و فلسفه رو علامه طباطبایی میخواد بگه این جنگ زلگریه، این جنگ نباید باشه. به همون اندازه که دین فطری آدمی است و انبیاء علیهم السلام وحی را از جانب خداوند گرفتن، فلاسفه هم با تعقل زحمت کشیدن و نتیجه افکار فلاسفه ناسازگاری نداره با حرف انبیا. میتونه سازش داشته باشه. ملوصدا حرف ناسازگار با حرف انبیا نمیزنه. حرف ملوصدا فیلسوفه ولی حرف خلاف دین نمیزنه. منتش با استدلال میگه، سطحی نمیگه، با استدلال. فرق ملوصدا با دیگر این که اون سطحی میگه، مثل همون که گفتم سطحی بدون فکر باور یا ساده لوحانه داره. مولا سرداد تو تمام عمرش روش اندیشیده والا داره میگه. فرق نداره این دوتا باور؟ خیلی فرق داره. بخون حالا.
انبیا از این قدرت برخوردارند که از مقام عالی خود تنزل کنند و به اندازه فهم مردم با آنان سخن گویند. پیغمبران مردم را وادار نمی کردند تا بدون بصیرت قدم بردارند. همچنین مردم را به تبعیت کورکورانه نیز مجبور نمی ساختند. قرآن کریم وقتی درباره مبدأ و معاد و سایر مسائل ماورای طبیعت سخن می گوید بدون دلیل و برهان نیست. در این کتاب آسمانی از علم و بینش، استقلال در فهم و درایت ستایش شده و از جهل و تقلید کورکورانه نکوهش به عمل آمده است.
همینجا رو توضیح بدم. شما الان به کتب مقدس مراجعه کنید، به ویژه قرآن کریم، پیغمبر حضرت ختم مرتبه یه تعالیمی رو از پستان وحی نوشیده داره میگه، به هیچ کس زور نمیگه که تو حتما گوش بده. هیچ میخوای گوش بده میخوای نه گوش بده، خواستی قبول کن. آرام صحبت میکنه، زور نمیگه و هیچ وقت هم دعوت نمیکنه که کورکورانه قبول کن. دعوت میکنه که کورکورانه حرف منو قبول کن، یا دعوت کنه که با بصیرت بشنو. دعوت میکنه که با فکر و بصیرت حرف بشنو. به چه دلیل دارم میگم؟ آیات قرآن. آیات قرآن از زبان پیغمبر شنیده شده دیگه. چند تا آیه براتون بخونم که قرآن کریم دعوت به بصیرت، تفکر، تأمل و تعقل میکنه. چند تا آیه بخونم؟ یکی دوتا دهتا. افلا یعقلون؟ آیه شما تعقل نمیکنه؟ افلا یتفکرون؟ چرا شما فکر نمیکنه؟ افلا یتدبرون؟ چرا تدبیر نمیکنه؟ مرتب دعوت به فکر، بصیرت، اندیشیدن و فهمیدن میکنه. یک. و مرتب از بیفکری، بیاندیشید بودن، بیتعقل بودن مذمت میکنه. مذمت. اولئک کالانعام بل هم اضل. کیا مثل انعام؟ یعنی کی؟ چهارپا. حالا اون کلمه شریفو به کار نمیبریم. چهارپا اینا یه عده مردم که فکر نمی کنن کل انعام چارپا، نه تنها مثل چارپا بل هم ازل، از چارپا بدترن. ولی چارپا که بیشتر از این استعداد نداره ها؟ چارپا بیشتر از اون که می کنه استعداد نداره. اما آدمی که مثل چارپا و استعداد رو حروم کرده مقصر نیست؟ استعداد داشته، نداشته استعداد به کار نبود. حالا این بدتر یا چارپا؟ این بدتر. بل هم اول، چقدر قشنگ آیه کریمه قرآن. و از این قبیل آیات که مذمت میکنه. و یه جا دیگه که خیلی صریح میگه بارکه، همون شریف که گفتم یه قرآن اسم برده دیگه، ما خواهد از بس که این کلمه رو گفتیم یه قدری بدنام شدیم به این که این کلمه رو زیاد برد. یه قرآن کریم به کار برده، من چیکار کنم؟ کمثل الحمار، قرآن فرموده مثل حماران، یعنی فکر نمی کنم. ولی چکار شما؟ قرآن داره میگه مذمت میکنه از بیفکری، بیشعوری. شما استعداد دارین فکر کنین، تأمل کنین، آخه بیاندیشین. خیلی آیات از این چیزها خیلی زیاد گفته خال و شعرهای امام، بعضشون اومدن گفتن. حالا دیگه شعر شعرها نمیخونیم، شعرهای عارف امام حرفای خوبی زدن. بسیار خوب. در هر حال اندیشیدن با با دیندار بودن سازگار هست و ناسازگاری ندارد. می شود دیندار بود و به درستی اندیشید و عمیق‌ترین وجه اندیشید. فلسفه هم شاخدم نداره. اصلا فلسفه می دونی یعنی چی؟ یعنی عمیق اندیشیدن. این تعریف جدید من بر فلسفه یعنی عمیق اندیشیدن فلسفه. اگه شما به عمق اندیشیدی فیلسوفی شاخدم نداره، نه سطحی، نه فقط در حد تجربه حسی. وقتی رفتی در عالم عقل استدلال و در اعماق اندیشیدی، این فلسفه است. فلسفه نه شاخ داره نه دم. فلسفه یعنی عمیق اندیشیدن در امور هستی، در موجودات عالم، در مبدأ و معاد، آغاز و انجام. این فلسفه است. این همینه که مرحوم علامه می‌فرماد با دین ناسازگار نیست. دینم تأیید کرده که بیندیشین. خب حالا ابن تیمیه دلش نمیخواد، من چیکارش کنم؟ ابن تیمیه میگه نه نه اندیش، همطور قبول کنه برو. می همطور قبول کنه برو. بلارمینا که برای اون گفتم که بلارمین میگه چون نامعقوله من باور دارم. یه شاعری داشتیم اینجا خدا بیامرز فوت شد، حالا من دیده بودمش. این شعری به سبک نو داره. تو گویی حرف بلارمینو خونده بوده، نمیدونم خونده بوده یا نه. یه تو گویی که مثلا با ابن تیمیه با هم یه چای خوردن. به سبک شعر نو میگه که مترسید، مترسید از بی ایمانی من، مترسید زیرا من با اون چه نمیدانم باور دارم. شاعره؟ با اون چه نمیفهمم باور دارم. چیکار کنیم حالا؟ شاعره دیگه، قشنگ هم شعر گفته ها، که بس و بعضی رو تحت تأثیرم قرار بده. چی بلند بگوشتن؟ کیا؟ من نمیم از خودشون بارو بپرس. اونا نمیتونن بیاندیشن، میگن تو مثل گفتم نمیگیری. آدم حسی مسلک دوست داره همه رو حسی کنه، اصلا گوش نمیده حرفا رو. آدمی که نمیفهمه دلش خود همه مثل اون نفهمن. البته نمیگه من نمیفهمم، این حرفا رو من میگم شما نمیگی. حسی مسلک یعنی فقط از حس بالتر نمیره. دلش بخواد همه مردم حسی فکر کنن، دوست داره دیگه چیکار؟ دلش بخواد همه خودش باشن. بیشتر از این نمیخواد بفهمه. چی میگه؟ هیچی نمیخواد بگه. میگه من اینجور میفهمم تا مثل من بفهم. حالا فهمید چی میگه؟ میگه من اینجور میفهمم تا مثل من بفهم. فهمیدی یا نه؟ گرفتی حرفتا؟ حالا یه قدر برو باشون صحبت کن. دیدی؟ تا حالا ندیدی؟ نه. برخورد نکرد. از این به بعد برخورد. بفهم.
خداوند در قرآن فرموده است بگو این است راه من که با بصیرت تمام و بینش همه جانبه به سوی خدا میخوانم خود و پیروانم را.
با بینش همه جانبه به سوی خدا میخوانم. قرآن کریم پیغمبر دعوت به حق میکنه با بینش و بدون بینش. بینش یعنی درک ادراک فهم. بله،
همانطور که در این آیه شریفه مشاهده می شود، پیغمبر دعوت خود را به سوی حق دعوتی دانسته که بر اساس بصیرت انجام می پذیرد. بی تردید اگر دعوت بر اساس بصیرت انجام پذیرد، کورکورانه و بدون استدلال نخواهد بود. این مسئله نیز مسلم است که وقتی در جایی استدلال و برهان وجود داشته باشد، نمیتوان آن را منافی حکمت و فلسفه به شما را برد. توجه به این نکته لازم است که فلسفه را نباید یک سلسله از آرا و نظریات فلاسفه یونان محسوب داشت که در میان آنان مؤمن و کافر و خطاکار و درستکار وجود دارد.
این جمله مهمه. مرحوم علامه که از طرف میگه فلسفه مخالف دین نیست، این نکته را هم یادآور میشه. باید فلسفه هم درست بفهمیم. فلسفه همطور که گفتم فلسفیدنه، تأمل دقیق و فکر کردن درسته. اما کسی بگه فلسفه اونی که ارسطو گفته، اونی که هراکلیتوس گفته و فلسفه رو فقط در گفته های چند تا یونانی خلاصه کنه بگه فلسفه اونه، خب معلومه که اشتباه میکنه. اونا گاهی کفرم گفتن. بله، در کلمات بعضی از فلاسفه یونان فهمشون نه، بلشون هم موحد بودن ولی بلشون هم مشرک بودن، یا حتی در فلاسفه که در جهان اسلام بودن، تا محمد ابن زکریای رازی اسمش هم محمده، فیلسوف در جهان اسلام، مولا رازی امیر شهر ری اما در بغداد زندگی میکرد، کفریات میگه. خب ما نباید فلسفه بگیم اینه که چهار تا فیلسوف ملحد گفت. فیلسوف ملحد هم داشتیم، الان هم داریم، همین الان هم فیلسوف ملحد بیدین داریم. اما باید فلسفه رو منحصر کنیم در حرفای ملحدین و بیدین ها، یا فلسفه رو اندیشنده درست بدونیم. اگر فلسفه رو تعریف کنیم به مجموعه اون که یه عده فیلسوف بیدین گفتن چه گذشته چه حال، بله این مخالفه دینه. آن یه فلسفه رو بنه اندیشیدن درست و به هنجار و عمیق معنی کنیم، این با دین ناسازگاری نداره. این کسانی هم که مخالفن میگن مثلا فلسفه ارسطو فلان بوده، مثلا فراکلیتوس چی بوده، مثلا چند تا فیلسوف اسم برن، چند تا فیلسوف معاصر، مثلا ژان پل سارتر کف گفته، برتران راسل کف گفته. پس نه، اینو نباید، این مغالطه است. حالا یه فیلسوف بیدین هم ممکنه باشه، به چند تا فیلسوف، ولی همطور که فیلسوف بیدین داریم، فیلسوف دیندار هم داریم. ببینم حالا مگه در غیر فیلسوفان بیدین نی؟ بیدین غیر فیلسوف ما نداریم؟ اتفاق میکنه. بیدین بیدینه، چه فیلسوف باشه چه غیر فیلسوف. بیدینشون میگه دیندار بیدین هم داریم. دیگه حالا من اصلا دیندار بیدین ندیدم. آه، مگر اینکه اظهار دیانت کنه و در واقع بینه. این منظور شما اینه. این منافقه. این آدم که اظهار دیانت کنه و بیدینه منافق. به هر صورت فلسفه اگر به این معنی که علامه میفرمایند درست اندیشیدن باشه، به عمق و جرفا رفتن باشه، با استدلال عقلی سخن گفتن باشد، هرگز با دیانت ناسازگاری نداره. این فرمایش ایشونه. خودشون هم همینطور بود، هم دیندار بود الحق. این تفسیرش نشون میده، بخونید تفسیرشو بخونید. و هم فیلسوف بود الحق. و چه فیلسوفی؟ من میدونم آزاد اندیشی ایشون چقدر زیاد بود. من مقایسه کردم، چون بودم با ایشون، با فیلسوفان غربی حتی، از اونا آزادتر فکر میکرد. پس میشه آزاد فکر کرد، دیندارم بود، هیچ مانعی هم نداره. بس تمام شد و وقتم گذشته. بفرمایید. پاراگراف هم بخون. ایشون میگه پاراگراف مونده بخون و پاراگراف رو تمام کن.
منظور از طرح مباحث فلسفی نیز این نیست که به فلاسفه مشهور تشبه شود و از آنان پیروی و تقلید به عمل آید، بلکه فلسفه نوعی بحث استدلالی است که درباره هستی و در زمینه حقیقت پدیده ها انجام می‌پذیرد. در شناخت واقعیت اشیاء خارجی تشبه به اشخاص مطرح نیست، پیروی از نظریات و آرا نیز منظور و مقصود نیست. طبق تعالیم عالی اسلام، مسئله توحید یگانه اصلی است که در تمام شؤون جهان هستی حاکم است.
بسیار خوب. در فلسفه این نکته آخر بود که ما نباید بگیم فلان فیلسوف چیکار کرد. تو با فیلسوف چیکار داری؟ حالا یه فیلسوف بیدینه که بیدینه، یه فیلسوف الواتی که الان، تو با اون چیکار؟ با فلان فیلسوف مشهور دیندار یا بیدین کار نداشته باش. تو خودت فلسفه تفلسف کن، بیاندیش و با موازین فلسفی کار کن. فلان فیلسوف چیکار کرده به ما چه مربوطه؟ ما چیکار داریم فلان فیلسوف بیدین بوده یا ملحد بوده؟ اون بر خودش بوده. شما وقتی تعقل کنی و استدلال کنی، در استدلال خطا نیست. التماسی دارم.